گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راهکارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو. بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین به مناسبت روز ملی شدن بانک‌ها درباره بانک‌های خصوصی و خصوصی سازی بانک‌ها در اقتصاد ایران صحبت کنیم و به بررسی این مهم بپردازیم. در برنامه امروز میهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنیم. ۳۰۱۰۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شما. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی‌های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشین، هم برنامه‌های ما رو در آرشیو نرم افزار داشته باشین. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. همچنین رادیونمای رادیو گفتگو، تمامی این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشین. آدرس وبسایت ما radiogoftogo.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله برستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز. امیدوارم که حالتون خوب باشه، برقرار باشین. این برنامه تقدیم میشه به حضورتون با همراهی و همکاری همه همکارانم، بهزاد محمودزاده عزیز تهیه کننده محترم برنامه، خانم مقدم هماهنگی، صدا بردار عزیزمون جناب آقای خاتونی و بنده ارادتمند علی مسعودی که خدمت شما هستم. قرار بپردازیم به موضوع بانک‌ها به مناسبت روز ملی بانک‌ها. این روز رو هم به همه بانک‌ها تبریک میگیم، خصوصی دولتی. البته میریم تو آمار بانک‌ها، تو بانک مرکزی نگاه میکنیم میبینیم یه دونه یا دو تا بانک دولتیه. حالا فکر کنم شاید اونایی که آشنایی دارن که خب سر جای خودش، اونایی که آشنایی ندارن براشون متعجب، در واقع با تعجب نگاه میکنن به این موضوع، چون خیلی از بانک ها طی سنوات گذشته و سنوات اخیر تبدیل شدن، حالا اصطلاحا خصوصی شدن، ولی خب حالا به هر حال شاید بعضیشون داره هنوز دولتی اداره میشه و خلاص از این ماجرا زیاد داریم. اینو یه مقدار امروز هم در موردش بیشتر میخوایم صحبت کنیم و بپردازیم به این که اصلا بانک‌های خصوصی و خصوصی سازی بانک‌ها در اقتصاد ایران چه کمکی میتونه بکنه، چطور باید باشه، چطور رفتار کنیم و همه این جریانات تا به امروز. کارشناسانی که در برنامه حضور دارن رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر اسحاق سعیدیان، ایشون اقتصاددان و استاد دانشگاه هستن. آقای سعیدیان سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، ظهر شما بخیر، سپاس از دعوتتون.
خیلی ممنون، خیلی متشکر، خیلی خوش آمدیم. و آقای حسین قیاسمند، ایشون از مدیران بانکی و کارشناس اقتصادی هستن. آقای قیاسمند سلام، خوش آمدیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر ابراهیمی درویشی، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی و کارشناس اقتصادی، هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای درویشی سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
من هم سلام می‌کنم خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز، در خدمت دوستان هستم.
خب خیلی ممنون، خیلی متشکر. آقای درویشی، شنیدیم شما تصادف کردین، البته انشالله که بر خودتون مشکلی پیش نیامده.
نه، مالی بود، از پشت زده بودن، هم مشکلی نیست. خب. فقط نشد ما به خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز باشیم.
خواهش میکنم، محبت دارین، انشالله که بلا به دور باشه و حضورم رد و فرق بشه امور. خیلی هم ممنون از اینکه باز به صورت تلفنی در خدمت حضرت عالی هستیم. آقای درویشی بذاریم با خودتون شروع بکنیم و ما یه سوال پیامکی هم داریم که این رو برای شنوندگانمون من قرائت میکنم که از طریق 301035 به اون باید پاسخ بدن و حضرت عالی هم با پاسخ به این سوال در واقع فرمایشاتتون رو میخوایم آغاز بکنیم. سوال ما این هست که نظر شما راجع به خصوصی شدن بانک ها چیست؟ یک، موافقم. دو، مخالفم. عدد یک یا دو رو به 301035 بفرستیم. بعد از برنامه هم حتما یه قرعه کشی میشه و جایزه هم بهش داده میشه. آقای دکتر شما نظرتون چیه؟ موافقین یا مخالفین؟
من نظرم موافق نیستم. من مخالفه به سل خصوصی سازی هستم، حالا به دلایلی که
در بانک ها دیگه ان شاء
الله. بله بله. یعنی خصوصی شدن بانک ها رو موافق نیستم به دلایلی که ان شاء الله خدمتتون عرض خواهم کرد.
بله، خیلی ممنون، خیلی متشکرم. خب آقای قیاسمند شما نظرتون میگین، مخالفین یا موافق؟
خب ما از اساتیدمون از جمله آقای دکتر درویشی یاد گرفتیم که خیلی به این سوال ها به صورت بلاخر پاسخ ندیم. قطعا ما یه جاهای نیاز داریم که بانک های دولتی داشته باشیم، یه جاهایی هم نیاز داریم که اتفاقا بانک هامون خصوصی باشن و این دوتا رو باید کنار همدیگه ببینیم، نه اینکه مقابل همدیگه ببینیم. اینها لازم و ملزوم هم دیگه هستن از نظر بنده.
بله، خیلی متشکرم. آقای سعیدیان شما چطور؟
سلام عرض میکنم خدمت آقای درویشی و جناب آقای قیاسفند، خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. ببینید، اگر ما بخوایم از اساس نفی بکنیم حضور بانک‌های خصوصی رو در کشور، یک مقدار به نظر من میتونیم به بیراهه بریم، با احترام که برای جناب آقای درویشی قائل هستم. جناب آقای قیاسان به خوبی اشاره کردن، ما همچنان همونگونه که بانک های دولتی میتونیم داشته باشیم، بانک های خصوصی هم باید داشته باشیم. اما طی این سال هایی که ما بانک های خصوصی داشتیم، بانک های خصوصی ما هم نتونستن رسالت واقعی خودشون در اقتصاد کشور رو انجام بدن. این صحبت کاملا درسته از نظر بنده و هیچ خدشه نمیتونیم به این موضوع بالا بیاریم که بانک های خصوصی که تا الان داشتن، اکثر بانک های خصوصی، حالا نمیتونیم از جمع ببندیم کلیتشون رو، ولی اغلب بانک های خصوصی اون رسالت اصلی که در اقتصاد کشور قرار بوده انجام بدن رو به نحو شایسته انجام ندادن. بنابراین ما کلیت رو نمیتونیم نفی بکنیم خسارت‌هایی وارد شده، اشتباهاتی بوده، قطعاً بوده و احتمالاً خواهد بود، ولی اینکه بخوایم کلاً نفی بکنیم خصوصی سازی رو در بانک‌های کشور بنده مخالف هستم.
خب یعنی شما در واقع موافق خصوصی سازی هستید؟
بله.
بله. خب حالا آقای دکتر حسین زندی از حالا مدیران بانکی و کارشناس اقتصادی هم به ما اضافه خواهند شد و ما حالا نظر ایشون رو هم قبلا سوال کردیم از زاویه اینی که ایشون هم حالا موافق هستن با این موضوع. یا اصلا شما بالاخره موافق بودین یا مخالف بودین؟ من یه لحظه حواسم رفت به صحبت‌های
من. هم با بانک دولتی موافقم، هم با بانک خصوصی، ولی با بانک‌های خصولتی که تو برزخ دولتی شدن.
شما
و خصوص...
شما دارین سیاسی جواب میدین. شما با خصوص آره شما با خصوصی شدن بانک ها موافقید یا مخالف؟ فقط همین، بقیه شما میخوایم صحبت کنیم.
اگر بخوایم توی تیف ببینیم میتونید ما رو جز موافقین قرار بدید.
خب پس شما اینجا شدین، بس آقای درویشی فقط مخالف از اوبترم. خب آقای درویشی بذارید با شما شروع بکنیم، برای اینکه زمان بیشتری هم به شما بدیم. بالاخره این مناظره ای که داریم با هم دیگه میکنیم در قالب گفتگوی اقتصادی یه ذره وزن خلاصه این بر منم میام سمت شما که وزنمون حداقل بیشتر بشه و در آره در این موضوع حالا بتونیم ببینیم چجوری پیش ببریم. البته حالا آقای قیاسفند تلویحا مخالف هم هستن اینجوری که از صحبتاشون برمیاد، ولی حالا خودشون نشستن صحبت میکنن. خب آقای درویشی ببینید، این موضوع مخالفت با خصوصی سازی بانک ها اگر که بخواد یه ذره جدی بهش پرداخته بشه و از زاویه واقعا مسئله محور بهش نگاه بکنیم، خب مخالفینی رو برای فرمایش خودتون مطمئنا خواهید داشت. یعنی از زاویه اینی که خب چرا این اتفاق نیفته، چرا بانک باید به صورت دولتی باشه که بعد امر بردار دولت باشه و عملا نشه روش اون در واقع نتونه اون کارهای ذاتی بانکی رو پیش ببره. این موضوعیه که حالا ما تو مسائل بانکی توی گفتگوی اقتصادی در برنامه‌های مختلف تمرکز صحبت کردیم. امروز یه ذره موضوع محور می‌خوایم بپردازیم به این که یعنی اینی که حالا ذات بانک ها چجوری باید باشن، بانک ها حالا به چه صورت هم بنگاه محور بشن نشن، اینا همه مسائلیه که میگم زیاد نمیخوایم امروز بهش بپردازیم. خاص این موضوع بیشتر بخوایم بررسی بکنیم و من خواهشم اینه که حضرت عالی از همین زاویه پاسخ مخالفین خودتون و مخالفین نظر خودتون رو، حالا البته نه خودتون، مخالفین نظر خودتون رو چطور میخواید بدید با این نظری که در واقع دارید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت عزیزان که این صحبتی که من دارم میکنم نتیجه 35 سال عرض کنم که خدمتی است که در بانک مرکزی کردم و قسمت عمده وقتم، یعنی حدود 22 سال از این 35 سال هم در بخش نظارت بر بانک‌ها بودم. دلیل این که عرض میکنم، اولا همه چیز نسبی است، مطلق نیست. این که ما بگیم 100% خصوص بانکای خصوصی نباشن، این هم حرف جالبی نیست. ولی در خصوص بانکا، کارایی بانکای دولتی به مراتب بهتر از بانکای خصوصی بوده. به عنوان مثال ببینید، در وقتی انقلاب شکوهمند اسلامی پیروز شد، کشور مواجه شد با 31 بانک ورشکسته خصوصی که صاحبان آنها در واقع منابع رو تبدیل به ارز کردن و به خارج از کشور منتقل کردن و بعد خودشون هم متواری شدن. نتیجه این که دولت مجبور شد که این بانک ها رو در قالب 12 بانک در بانک ملت فکر میکنم یا تجارت و 11 بانک در قالب بانک ملت، یکی 12 تا است یکی 11 تا، حالا کدومشون 11 تا
ملت تجاری،
آره، در قالب این دو تا بانک ساماندهی بکنه و بیاد مثلا بانک تهران، بانک نمیدونم رهنی، بانک فلان، اینا همه رو بیاره مثلا در قالب بانک مسکن، بانک تجارت، بانک ملت، اینها رو ساماندهی بکنه. خب ما میایم وارد بانکداری دولتی بر اساس اصل 44 قانون اساسی میشیم، چون قانون اساسی به صراحت میگه که بانکداری دولتی. خب یه مزایایی داره، یه معایبی داره. مزایاش اینه که ببینید، وقتی بانک دولتی است، اون انگیزه و رغبت در کارکنان وجود نداره مثل بانکهای خصوصی. در بانکهای خصوصی انگیزه قوی تره. به هر صورت دیدید که مثلا بعضا مردم وقتی به بانک مراجعه میکردن ساعت 12، حالا به بهانه نماز یا به بهانه غذا خوردن، رها میکردن مردم رو چون حقوقش رو کارمند سر برج میگیره. در نتیجه این انگیزه ای شد برای اینکه یه رقیبی برای بانک‌های خصوصی ایجاد بشه. اومدن حالا میخوان کار رو انجام بدن، میبینیم که با مشکل قانونی و قانون اساسی مواجهیم. و در ابتدا بانک‌ها اومدن، یه بانک مرکزی اومد با کمک عزیزان فقها و بزرگان مؤسسه اعتباری رو تشکیل داد و با این مضمون که مرحوم دکتر حبیبی این مسئله رو مطرح کرد در پاسخ به شورای نگهبان، که شورای نگهبان ایراد میگرفت و میگفت این مغایر با اصل 44 قانون اساسی است. این مثال رو زدم که ببینید یک ظرف آب وقتی کر هست، یه کاسه از این آب برداشته بشه، این آب کر هست یا نیست؟ گفتن نه دیگه کر نیست. این بحث پیش اومد که اگر ما از بانک هم حساب جاریش رو برداریم باز این بانک یا بانک نیست؟ گفتن نه دیگه بانک نیست، این مؤسسه اعتباری است. و با این شگرد اومدن مؤسسه اعتباری رو جا انداختن و ابتدا بانک‌های خصوصی در قالب مؤسسات اعتباری مثل توسعه، مثل مؤسسه اعتباری اقتصاد نوین و کارآفرین و اینها شکل گرفت.
درسته آقای دکتر. ببینید حالا برای این که من فقط میخوام ظرف 30 ثانیه این قسمت فرمایشاتتون رو اول به نتیجه برسونین تا بعد من میخوام سوال بعدی رو هم از دوستان بپرسم، بتونیم این قسمت رو کامل از حضرت عالی داشته باشیم.
بله
بفرمایید.
بله عرض کنم خدمتتون که بعد از این باز دیدن که این نیاز رو پوشش نمیده، اومدن و با اصلاحاتی که روی قانون شد بانک‌های خصوصی هم در کنار بانک‌های دولتی شروع به فعالیت کردن. من محصل صحبتام اینه در این مدتی که بانک‌های خصوصی فعالیت می‌کردن، آن چه بانک‌های خصوصی مد نظرشون بود منافع بانک بود و پروژه‌هایی که این منابع رو می‌بردن در آنجا مصرف می‌کردن و این پروژه‌ها هم شرکت‌های اقماری این مؤسسات بود. بنابراین هدف و رسالت بانک‌ها که موتور محرک اقتصاد باشن، سپرده‌های خرد رو بگیرن و به اصطلاح کارخونجات و صنعت تزریق بکنن، از این هدف بانک‌های خصوصی دور شدن. و اگر من مخالفتی دارم نه به خاطر بانک‌های خصوصی، به خاطر رسالت بانک‌ها هست.
خیلی ممنون. خیلی متشکرم.
رسالتشون رو انجام
بله حتما.
اما بانک‌های دولتی کماکان رسالتشون رو مجبورن انجام بدن.
بله حتما به این مهم می‌پردازیم. تو این فاصله آقای دکتر حسین زندی از مدیران بانکی و کارشناس اقتصادی هم به جمع ما پیوستن. آقای زندی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، من اسمم جواد زندی هست.
بله آقای جواد زندی، باعث افتخاره که خدمت شما هستیم. سلام. امیدوارم که آقا حسین هم حالشون خوب باشه که اسمشون رو بردیم. آقای زندی، ما حالا برای اینکه قبل از اینکه حالا وارد بحث بشیم، سوال برنامه رو از حضرت عالی می‌پرسیم که پاسخش رو بدونیم. البته به ما گفتن شما موافقین، ولی خب شما نظر خودتون رو بگین. نظر شما راجع به خصوصی شدن بانک‌ها چیه؟ یک موافق، دو مخالف. شنوندگان هم به 301035 خواهش می‌کنم که نظر خودشون رو ارسال بفرمایید.
من به شرط نظارت دقیقی که روی فعالیت بانکی داشته باشیم و به شرط هدایت اعتبار بتونیم بانک‌ها رو مجاب کنیم که اون مواردی که ما مد نظرمون هست تو اون موارد اعتبارشون رو مصارفشون رو به اون سمت ببرم، من با بانک خصوصی موافق هستم.
بله.
یعنی صرفا با حالا لفظ خصوصی یا دولتی بودن بانک ها خیلی مشکلی ندارم، بیشتر به اون مقوله هدایت اعتبار، اینکه بانک ها تو اون زمینه که ما مد نظرمون هست بتونن اعتبارشون رو مصارفشون رو اون سمت ببرم، من با اون زمینه موافق هستم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای سعیدیان، حالا با توجه به صحبت هایی که آقای دکتر درویشی هم داشتن و تقریبا میشه گفت یه اشاره مبسوطی به ماوقع جریان و موضوعات حالا بانک‌ها و ادغامشون و همه اینا داشتن، ما عملا این اتفاقات رو همینجور که میگفتن ما میدیدیم که الان هم داریم دیگه. یعنی عملا باز دوباره مؤسسات میان، یه بانک‌هایی هم میان در هم ادغام میشن، یه بانک بزرگتر تشکیل میشه و عملا باز دوباره همون موارد داره تکرار میشه. اصلا چرا این اتفاقه هی میفته؟ یعنی یه روزی ما اینو اومدیم خودمون درستش کردیم، بعد دوباره باز داریم اونو ادامهش میدیم. و اینی که حالا اصل موضوع بر اینه که ما وقتی حرف از خصوصی سازی میکنیم، اصطلاح خصولتی رو خب سمتش نمیخوایم بریم، یعنی بحثمون جور دیگه است. اینه که بیایم منابع رو به صورت بانکی از بخش خصوصی داشته باشیم، عملا اونها بتونن فعالیت‌های مختلف رو انجام بدن. ضمن اینی که به هر حال اون نکته‌ای هم که آقای زندی اشاره کردن نکته مهمی که اون بُعد نظارتی هم به هر حال باید درش باشه. ما در نظر میگیم که همین اتفاقات در چارچوب و ساختار درست باید اتفاق بیفته و از این زاویه داریم بهش نگاه میکنیم.
عرض کنم خدمتتون که من در ادامه گفتار جناب آقای دکتر درویشی یه پرانتز باز میکنم، یعنی میخوام اضافه کنم به گفتار ایشون. در سال 76 مؤسسات مالی اعتباری اومدن و شکل گرفتن و در سال 1377 با صحبتی که مرحوم حسن حبیبی که به درستی اشاره کردن و جناب آقای و حجت الاسلام ناطق نوری کمک کردن به این موضوع که بانک‌های خصوصی در کشور شکل بگیره، این موضوع شکل گرفت از سال 1377 تا الان. نکته‌ای که هست از نظر بنده، شکل گیری بانک‌های خصوصی در کشور یک الزام بود که باید ایجاد می‌شد، موتور محرکه اقتصاد کشور و خلق نقدینگی. رسالت اصلی بانک‌ها خلق پول بود و هست برای اینکه موتور اقتصاد کشور به حرکت در. نکته ای که هست، خب بانک ها اومدن و شکل گرفتن، بانک های خصوصی ایجاد شد در کنار بانک های دولتی. نکته ای که هست، ما از یک ضعف قانونی بزرگ برخورداریم در نظارت بر بانک های خصوصی کشور. نکته ای هست چیه؟ منابعی که بانک ها خلق می کنن یا منابعی که بانک های خصوصی میان در اختیار می گیرن یا خلق نقدینگی میکنن یا منابع در اختیار میگیرن یا سپرده های مردم رو میگیرن، قرار هست که در بخش صحیح اقتصاد برای موتور محرکیه که اقتصاد کشور برای پیش بردن GDP یا تولید ناخالص ملی کشور پیش بره.
بله.
ضعف نظارتی که وجود داره همین الان، همین امروز، اما کاری به سال 77 نداره، همین امروز، همین امسال و سال پیش که حالا صورت‌های مالی بانک‌ها خدا رو شکر حالا در اختیار هست، میتونیم مطالعه بکنیم، داریم نگاه میکنیم، میبینیم که برخی از بانک‌های خصوصی کشور اومدن زیر مجموعه‌هایی رو برای خودشون به وجود آوردن. خب این زیر مجموعه‌ها یا کلونی‌هایی که برای خودشون به وجود آوردن، خود بانک اومده به زیر مجموعه‌های خودش اومده و تسهیلات داده. بنابراین منابعی که در اختیار گرفته اون بانکی که حالا بانکایی که ما خود علل قاعده نمیتونیم اسم ببریم در اختیار گرفتن، در مسیح صحیح قرار نگرفته، اومده در زیر مجموعه های خودش پخش کرده. این از نکته اول که ضعف مدیر، ضعف نظارتی داریم از این نگاه. نکته دوم، قرار شد طبق نظر رهبر انقلاب که به صراحت عرض کردن در این موضوع، بانک های کشور اهم از دولتی و اهم از خصوصی از بنگاهداری خودداری بکنن. آیا این عمل در کشور اجرا شده یا نشده؟ قطعا هم بانک های دولتی و هم بانک های خصوصی متاسفانه در چندین سال اخیر، در 15-20 سال اخیر عملا وارد بنگاهداری شدن، یعنی از رسالت خودشون دور شدن، اومدن به بنگاهداری دارن میپردازن. پس شکلگیری کلیت بانک های خصوصی به لحاظ اینکه خب تنوع خدمات داشتن، مشتری مداری داشتن، جذب سرمایه داشتن از مردم، کلیتش میتونه خوب باشه، کلیت کار خوب هست، اما
بود
نظارتی و اون که اون عرض کنم که سوق دادن منابع به کجا برود، این میتونه پاشنه آشیل سیستم بانکی باشه. یه نکته اجازه میخوام من اضافه بکنم، خیلی کوتاه اضافه میکنم. ببینید، بانک مرکزی فقط حق دارد در کشور بر میزان نقدینگی و خلق نقدینگی نظارت داشته باشه، دولت و حاکمیت، کلن بانک مرکزی و دولت. بانک های خصوصی ما در چند سال اخیر اومدن با سوق دادن منابع به زیر مجموعه های خودشون عملا به صورت غیر مستقیم خلق نقدینگی در اقتصاد کشور کردن. اگر بخوام با صراحت بیشتری صحبت بکنم، خب خلق نقدینگی بدون پشتوانه توسط یک بانکی که الان داره مجوزه و داره کار میکنه چه تبعاتی رو به وجود میابرد؟ خلق نقدینگی بدون پشتوانه، بدون پشتوانه GDP و تولید ناخالص ملی و در نهایت این میشد کاهش ارزش ریال. خلاصه مطلب این هست که اگر بانک های خصوصی نتونن به رسالت واقعیشون از طریق منابع اقدام بکنن، ما متاسفانه با ضعف ریال، ارزش ریال در میان مدت مجدد مواجه خواهیم بود.
خیلی ممنون. نکته که اشاره کردن بالاخره کاهش ارزش ریال، خب یه نکته ایه که حالا خروجی این موضوع میتونه باشه، ولی این مال اون عدم نظارت هست. به هر حال این موضوع آشنای این روزها هم هست و ما متاسفانه باهاش داریم دست و پنجه نرم میکنیم و این میتونه یکی از علتاش، یعنی حالا از نظر مسائل اقتصادی، چون به هر حال همه موارد با هم مؤثر هستن، ولی یکی از موارد هم بله میتونه این موضوع باشه که از این زاویه باید بهش پرداخت. حالا من خواهشم از دوستان اینه که هم مشارکت بفرمایند، هم اینی که در واقع بتونن حالا توی صحبت‌های در واقع همدیگه هم بیان و وارد صحبت بشن. زیاد هم چون به نوبت نیست، البته بعد از صحبتی که آقای قیاسمند خواهم کرد. یه پیامک هم داریم که میگن که بانک‌های خصوصی گولاگ کردن، الان بانک‌های دولتی چنان کسادن که باید به حالشان گریست. 0916 20 32. چرا باید گریست آقای قیاسمند؟ شما بگین.
حالا ما که اهل گریستن نیستیم، به نظرم ما باید تو حوزه خصوصی توجه بکنیم به این که،
یعنی مالمون عدم نظارت هست که اینجوری الان این حالا لفظم حالا به کار بود.
نه اتفاقا الان باید حال بانک‌های خصوصی گریست با 300 همت اضافه برداشت از بانک مرکزی. این چه وضعیه؟ این بی‌انضباطی رو کی کرده؟
دقیقاً
تو اینجا آقای درویش دیگه خودشون بالاخره سالات کار نظارتی انجام دادن تو بانک مرکزی. واقعا این 300 همتی که ما میگیم، من فکر میکنم برای خیلی همون عدده اینقدر بزرگه که مثل نگاه کردن یه مورچه به فیله، کسی نمیبینه این بالاخره فیله چیه.
واقعا فاجعه.
حالا ما دست رو دل آقای درویش میذاریم. این 300 همت شما به تنهایی نباید نگاه بکنید، این ضریب تکاثر میگیره تو بحث خلق پول و خلق نقدینگی. خیلی خیلی آثار تخریبی زیاد رو اقتصاد ما داره. و حالا من یه تکمله هم به صحبت آقای دکتر سعیدیان بزنم. فرمودن که بانک ها هدفشون خلق پوله، من میخوام بگم که بانک ها ابزار خلق پولن، هدفشون نیست. بله ذاتن در بانک ها با توجه به اون حالا نرخ سپرد قانونی که بانک مرکزی لحاظ میکنه، با یه ضریب تکاثری به ازای هر یک ریالی که در واقع سپرد گذاری میشه یه خلق پولی صورت میگیره با این نسبتی. منتها واقعا هدف نیست در بانک ها که خلق پول بکنن. بانک ها واسطه یه پول هستن.
رسالت یعنی اصلی بانک ها خلق پول،
رسالتشون هم نیست واقعا. بانک ها رسالتشون اتفاقا اینه که واسطه پول باشن، یعنی پول رو از سپرد گذار بگیرن به نحو صحیح انشاءالله تخصیص بدن به کسی که واجد شرایط هست، نه اون شکلی که حالا شما فرمودید متأسفانه میدن به ابر سرمایه داران رو و زینفان واحد و
سیستم بانکی اه. الان
بله که اینا همه برمیگرده به اون حوزه تنظیمگری و نظارت دیگه، که ما نگاه میکنیم خب یه دوره رشد قارچگونه تاوانی های اعتبار و مؤسسات مالی اعتباری و تخلفات مختلفی که تو سیستم شده تا امروز و همچنان هم. من حالا همیشه این صحبت مقام معظم رهبری در باب قانونگریزی رو به ذهنم میاد که واقعا چرا ما اینقدر قانونگریزیم؟ بعد میایم تو سیستم بانکی هم میبینیم الا ماشاءالله قانونگریزی هست. یعنی حتی دولتی ها هم یه جاهایی به تبعیت از بخش خصوصی میان قانونگریزی رو انجام میدن و نتیجه چی میشه؟ این بی‌انضباطی حاکم بر بازار پول میشه که به صورت یک آواری خراب میشه رو سر مردم، که متاسفانه همیشه هم سهم درک‌های پایین جامعه از این آوار بیشتره، چون اون پایینن این آوار که میریزه رو اون اولیه طبقه میریزه، ولی رو اون که درک پایینه 10 طبقه آواری رفع میریزه رو سرش. و کسی که با 1000 مشکل سال گذشته مثلا خونه ای رو در تهران رهن کرده 400 میلیون تومان، یک باره امسال بعد 700 میلیون 800 میلیون پول رهن بده. هیچ کارمندی، من میخوام بگم تو هیچ بخشی از دولت اینقدر حقوق نمیگیره، یا هیچ کارگری که بتونه در یک سال اینقدر پسنداز بکنه و بیاد مثلا رو پولش بذاره. منتها برگردیم باز به اون بحث خصوصی سازی. ببینید هدف از خصوصی سازی هدف خوبی بوده، اینکه دولت باید اصلا از تصدیگری فاصله بگیره. این یک تجربه بین‌المللی مثبته، یعنی قرار نیست همه چیز ما بیایم از اول خودمون بررسی بکنیم. نه همین که به تجربیات موفق حوزه بین‌المللی رجوعی بکنیم، ببینیم که خب این راه ها طی شده. بنابراین بس خصوصی سازی در بحث بانکداری نکته در مجموع مثبتیه. از جمله خب شما نگاه کنید اون زمان که بانک‌ها دولتی بودن، شما وقتی می‌رفتید داخل شعبه صندلی برای شما نبود.